أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذا بلغت الهلغوم وأنتم حينئذ تنظرون فنحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سوره مبارکه واقعه از سوری است که پیام جهانی دارد. بعضی از سور خطابهای اونها مربوط به امت اسلامی یا مربوط به مردم جزیره العرب به مانند آن است. می‌فرماید شما سابقه تون را از یاد نبرید. تخافون ان یتخطفکم الناس. در یه منطقه غارتگری و سرقت و فقر به سر می بردید و هراسناک بودید که دیگران شما را خطفه کنند، بروباین، یتخطفکم الناس. اونگاه ذات اقدس اله مکه را حرم امن قرار داد و دو مشکل شما را به آسانی حل کرد، یکی امنیت و یکی اقتصاد. فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. هم اقتصاد اون رو تامین کرد هم امنیت. این گونه از آیات کم نیست که خطاب به یک امت خاص است، به یک ملت مخصوص است، به یک نهله ویژه است و مانند آن. اما برخی از سور و آیات اونها جهانی است، اختصاصی به یک ملت و نهلت خاص ندارد، نظیر همین سوره مبارکه واقعه. این سوره مبارکه واقعه که به صورت لف و نشر از یک سو یا متن و شرح از سوی دیگر تنظیم شد، اول به این صورت بیان شده است که اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه حافظه رافعه اذا رجت الارض رجا تا و کنتم. این کنتم نه یعنی عرب، نه یعنی مسلمون ها، یعنی مردم جهان، به دلیل اینکه دارد که سلت من الاولین القلیل من الاخرین، گروهی از انبیا و امم گذشته و گروهی از شما. این که فرمود و کنتم یعنی یا ایها الناس، نظیر ذکر البشر. در بخش از آیات دارد که قرآن برای بشر آمده است، نه برای عرب یا برای مسلمان. هر کس انسان است قرآن برای او آمده که در حد خود از این کتاب بهره ببرد. آیاتی هم که قبلا اشاره شد نظیر لا تبخسوا الناس اشیاءهم، اینا جهانی است. همیشه مفهوم عام است، هم وقتی جمع بسته شد معلوم شد که جمعی اشیاء را میگیرد. این که فرمود بکنتم از واجن سلاسه، این تلعیه نشر بعد از اون لف یا شرح بعد از اون متن است که خطاب به بشر هست، نه خطاب به مسلمین و مانندان. لذا فرمود سلت من الاولین از گذشته ها، از انبیا و اولیای گذشته و قلیل من الاخرین. این یه مطلب. مطلب دیگر این که نظیر این که خطاب خطاب جهانی است، خطاب مسلمین یا خطاب به عرب نیست، این است که در بعضی از آیات گذشته داشتیم و انتم اجنتن فی بطون امهاتکم، که این اجنه جمع جنین است نه جمع جن. فرمود شما جنین بودید در رحم مادراتون. این خطاب به بشر دیگه، خطاب به جامعه اسلامی یا عرب و مانند آن نیست. لذا در بخشای دیگری که اونها تعجب شدن گفتن او آباون الاولون، فرماد به این که بگو ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات معلوم. اگر در آیه 49 و 50 فرمود اولین و آخرین در حشر اکبر حضور پیدا میکنند، معلوم شد این از سنخ ذکرال البشر است. اگر همه را خطاب قرار میدهد، میتواند بگوید که جوامع بشری من الاولین الى آخرین سه دستن، یه عده جز مقربین هست، یه عده جز اصحاب یمین هست، یه عده اصحاب شمال. البته زیر مجموعه هر کدام از این اصناف سگانه فرق و سنوف فراوانی هم هست. غرض این است که سوره مبارکه واقعه که دارد از حشر اکبر خبر میدهد، قیامت کبرا خبر میدهد، نه قیامت صغرا، از سنخ ذکرال البشر است. لذا با اولین و آخرین کار دارد. نه الان کسانی که هستن که دنبالی اون هستن، مسلمین هستن، یهودی های فعلی هستن، مجوسی های فعلی هستن، مشرکین فعلی هستن، ملحدین فعلی هستن. این قبلا هم همین طور بود، الان هم همین طور است. قبلا هیچ پیامبری نیامده بود الا اینکه یه عده اینا تکذیب میکردن، الان هم همین طور است. بنابراین بین که فهمون ذکرال البشر، این پیام جهانی است، پیام است برای بشریت. فرمود ان الاولین والآخرین دیگه، و کنتم ازواجا ثلاثه، معنیش نیست که امت اسلامی سه قسم است، خطاب به جامعه بشری است. مطلب بعدی آن است که اگر چنانچه این بشرها اختلافی با هم داشته باشند، اختلاف فرعی است، یعنی در همین اعمال و عقاید است، وگرنه ذات اقدس اله هیچ کسی را بدون سرمایه خلق نکرد، به همه یه سلسله علوم میزبان داد به نام فالهمها فجورها و تقواها، به همه گفت علومی که از حوزه و دانشگاه تهیه میکنید اینا مهمانان شما هستن، به همه دستور داد مهمانی دعوت کنید که با صاحب خانه بسازد، علمی فراهم کنید که با فالهمها فجورها و تقواها هماهنگ باشد، تا هم راحت زندگی کنید، هم راه کسی را نبندید، هم بیراه نرید، چیزی از بیرون دعوت کنید، به جانتون وارد کنید که با صاحب خانه نسازد همیشه در عذاب علیمی. ما شما را با صاحب خانه خلق کردیم، فالهمها فجورها و تقواها. هر علمی که میخواهید در حوزه یا دانشگاه فرا بگیرید باید مواظب باشید با صاحبخانه بسازد. این حرفای جهانی است، اختصاصی به یک ملت و نهله ندارد. مطلب دیگر اون است که خود سیدن استاد مرحوم علامه هم اشاره کردن که این اصحاب الیمین را در همین سوره مبارکه الواقع تشریح کرد که فرمود اصحاب المیمنته ما اصحاب المیمنه. خود ایشون فرمودن منظور از یمین دست راست نیست، تا یه عده بگوین چون مؤمنین نامه اعمالشون به دست راست داده میشه و دست راست یه برکتی دارد، اصحاب یمین یعنی اصحاب دست راست، چون خود قرآن بیان کرده که فرمود اینها اصحاب میمنتن. پس معلوم می شود چپ و راست معیار نیست، اصحاب المشعمه بودن و اصحاب المیمنه بودن این معیار است. ایشون هم فرمایشون همینه. مطلب دیگر اون است که این که ذات اقدس اله بعد از تنظیم سگانه مربوط به کشاورزی و نازل کردن باران از ابر که از ذات اقدس اله به برکت قرآن و اهل بیت مخصوصا وجود مبارک ولی هست، ارواحنا قسم میدهیم به برکت این ذوات قدسی، این برکت را از ما دریغ ندارد، و باران مناسب را در سراسر ایران اسلامی ارزانی بدارد، بعد از این که فرمود ما باران را در کنار اون کشاورزی و همچنین مطلب سوم را که آتش باشد فراهم کردیم، فرمود فسبح باسم ربک العظیم. بعد فرمود فلا اقسم. این نظیر سوره مبارکه الرحمن است از یک بخش. اونجا ترجیع بند فراوان داشت که بعد از هر نعمتی میفرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان. اینجا بعد از هر پاراگراف وسیعی میفرمود فسبح باسم ربک العظیم، یعنی بعد از اینکه مسئله نحن قدرنا بینک الموت، افرأیتم ما تحرسون، افرأیتم الماء الذی تشربون، افرأیتم النار التی تورون، اینا رو که فرمود فسبح باسم ربک العظیم. اینجا هم در بخش پایانی سوره مبارکه واقعه بعد از اینکه مسئله رجوع به الله و روح و ریحان و اینا رو که ذکر کرد، فرمود فسبح باسم ربک العظیم. این تسبیح بعد از هر نعمت خاص نشانه آن است که جامعه انسانی اختصاص به گروه خاص ندارد، احتیاج به این نعم دارد اولا، و خدای سبحان این نعم را فراهم کرد ثانیا، خودش باید بی نیاز از این نعم باشد ثالثا، وگرنه طلب المحتاج الی المحتاج سفاها و زلاله ثالثا. لذا فرمود فسبح باسم ربک العظیم، او را تسبیح کن، یعنی او نیاز ندارد. ما به کسی وابستیم که نیاز نداشته باشد. اگر به زبان عقلی و فلسفی کسی بخواد سخن بگوید، میگوید به این که اگر یک محتاجی به محتاج دیگر وابسته باشد، این یا دور است یا تسلسل، که این اصطلاح رسمی این کتابهای فلسفه و کلامه. به لسان دعا بخواهد سخن بگوید، همون حرف حکیمانه امام سجاد است، به زبان حکمت نظری حرف میزند، همون طلب المحتاج من المحتاج سفاهت و زلاله. یک حکیم حکمت عملی وقتی بخواهد حرف بزند، نمیگوید این دور است یا تسلسل، میگوید این سفاهت است. الف اگر به با رجوع کند، با حتما باید بی نیاز باشد. اگر با هم مثل الف نیازمند باشد، اگر به زبان حکمت نظری کسی بخواهد سخن بگوید، بیان نورانی امام سجاد است در صحیفه که همون طلب المحتاج من المحتاج سفاهت و زلاله. به زبان فلسفی و کلامی بخواد حرف بزند، اما مشکل دور تسلسل رو مطرح میکنند. خب این بیان خیلی شیوا و شیرینه دیگه. لذا در همه موارد سخن از تسبیح هست، یعنی او به هیچ وجه نیازمند نیست. مطلب دیگر، وقتی آب را میخواهد در قرآن کریم بیان کند، میگد آبیست خنک و گوارا. اما وقتی شراب را میخواد معرفی بکند، اون اوصاف حرام و پست و رذل دنیایی او را نفی میکند. هر جا سخن از شراب بهش شد، این اوصاف سلبیه را هم بازگو میکند. در همین سوره مبارکه واقعه آیه 18 آمد به این که به اکواب و اباریق و کأس من معین. ما تو فارسی همین کاسه میگیم، اما تو لغت عرب که وسیع است، بین کأس و قدح و ابریق و کوب خیلی فرقه. البته اون ظرفای کوچک و بزرگ اسمای خاص دارد، اما ظرف را به لحاظ مظروف نامگذاری کنیم، نداریم یا کم است. کأس مال اون ظرفی است که در او شراب می‌ریزند، قدح مال ظرفی است که در او آب می‌ریزند. در سوره مبارکه 47 که به نام حضرت هست، اونجا فرمود 4 نهر در بهشت هست که بهشتی از این انهار اربع استفاده میکنه. انهار من عسل مصفا، انهار من لبن لم یتغیر طعمه، انهار من ماء غیر آسن، و انهار من خمر، نهر شراب روان است. اما اون خمر را هر جا که قرآن کریم بیان میکند یا به صورت معین بیان میکند، اون اوصاف سلبیش هم ذکر میکند. در اونجا فرمود به انهار من خمر لذت لشاربین، دیگه سردرد بیاره، قی بیاره، بدمستی بیاره، اینا نیست. در سوره مبارکه واقعی که محل بحث است، وقتی سخن از معین شد و کأس شد، نه قدح، سخن از شراب است. وقتی کأس شد همون لا یصدعون عنها ولا ینزفون، تصدیق و سردرد نیست. این قدح را وقتی به بهشتی میدن، مصدق او قاطع او نیستند که او یه غیب کنه، سردردی داشته باشه، بدحال بشه، عقلش بره. منزوف و منزف یعنی مسحوب العقل، کسی که عقلش رفته میگن منزف است، کسی که هوشش رو از دست داده میگن منزف است. گاهی به صورت معلوم، گاهی به صورت مجهول، در سوره مبارکه واقعه و همچنین سوره صافات به این صورت آمده. در سوره مبارکه صافات آیه 44 به بعد دارد، یطاف علیهم به کأسن، نه به قدح، معلوم میشه شراب دیگه، به کأسن من معین بیضاء لذت لشاربین، لا فیها قول ولا هم عنها ینزفون. وقتی سخن از قدح باشه و آب، دیگه نمی فرماد این سردرد نمیاره، غی نمیاره، این مصدق اونها نیست. خب معلوم آب که سردرد نمیاره. اما وقتی سخن از شراب است، هم در سوره واقعه که محل بحث است، هم در سوره صافات که بحثش قبلا گذشت، همو سردرد نمیاره. این کسی که یک جام شراب به این شخص داد، مصدق او نبود، تصدیق نمیده، برخلاف کسی که در دنیا به کسی شراب میده، مصدق اوست، صدا و سردرد میاره، قی میاره، بدمستی میاره و ماننده اون. در اون سوره فرمود ینزفون، مجهول آورد. در آیه محل بحث سوره مبارکه واقعه فرمود لا یصدعون عنها ولا ینزفون، هم انزفه به معنای ذهاب عقل است، هم نزفه، اونجا مجهول است، اینجا معلوم، هر دو به یک معناست. غرض آن است که وقتی سخن از قدح و آب است، دیگه اوصاف سلبی رو ذکر نمی کند، چون آب دیگه اوصاف سلبی نداره، مصدق کسی نیست. اما وقتی سخن از شراب شد، این اوصاف ذکر میکند تا کسی خیال نکند که این شراب معاذ الله از سنخ شراب دنیاست. مطلب بعدی مسئله تلح هست، که تلح به معنای موز، یه بشارتی بود برای مردم حجاز، زیرا این درخت با اون زیبایی و میوه لطیفی دارد، آب فراوان نیاز دارد. لذا در حجاز که یک منطقه استوایی و کم آب است، این میوه بسیار کم است. در جاهایی که آب فراوان است، این میوه زیاده. فرمود تلح برای مردم حجاز بشارتی بود، زیرا شنیده بودن از این میوه بهره میبرند، اما خود این میوه در خود حجاز کمیاب است. البته الان که کل جهان به برکت کعبه اونجا حضور پیدا کند، مطلب دیگه است. فرمود همین که آیه نازل شد و تلح کذا، اینا خیلی خوشحال شدن. اما از انه القرآن کریم که بخواهن بهره ببرن اون بهره رو متاسفانه نمیبرن. مطلب دیگر، گاهی قرآن کریم برای اثبات یک مطلب که این مستمر است، همون کلمه دائم خلود اونا رو ذکر میکنه. گاهی راه‌های نفی را میبندد. یه وقتی میفرماد که این شه این درخت آفتابش دائمی است، یه وقت میگوید به اینکه این حجابی ندارد، نه صبح حجابی دارد نه عصر حجابی دارد، این اوقع فی النفوس است، این تأکید خاصی را به همراه دارد. وقتی که بفرماید لا مقتوع ولا ممنوع، یعنی این نعمتهایی که در بهشت است، آیه 32 به بعد همین سوره مبارکه واقعه که گذشت این بود، فاحشت این کثیر لا مقطوعه ولا ممنوعه، یه وقت از شما دائمی است، یه مفهومی که هیچ قطعی هیچ منی درش نیست، من یعنی قطع، ممنون یعنی مقطوع. وقتی با دو لفظ از یه معنا حکایت میکند، تثبیت او، تأکید او، تحقیق او را میفهماند. نمی فرماید این دائم است، می فرماید لا مقطوعتن ولا ممنوعه. نظیر اون چه در سوره بارک نور گذشت، در سوره نور یه وقتی می خواد فرماید که این درخت زیتون دائما آفتاب می گیرد، این یه بیان است. یه وقت بیانی است که این لا شرقیتن ولا غربیه، این تحلیل می کند اون دوام آفتاب را، می فرماد این درخت زیتون اگر در وسط باغ باشد، لا شرقیه باشد ولا غربیه، بارش بیشتر بهتر شیرینتر و حساستر است، زیرا همین که آفتاب طلوع کرد به این درخت می تابد، تا اون وقتی که روی آسمان هست به این درخت می تابد، این حجابی ندارد. درختهایی که تو وسط باغن این طورن، درختهایی که در قسمت شرقی باغن، اون دیوار شرقی سایش را روی این درختها میذارد، بخشی از صبح این درختها آفتاب نمیگیرد تا آفتاب کاملا بالا بیاد. درختهایی که در قسمت دیوار غربی باغن، بخشی از بعد از ظهر عصر آفتاب نمیگیرن، سایه این دیوار غربی نمیگذارد این درختهایی که در غرب غرض شدن نور بگیرن. اما درختی که در وسط باغ است، بگن شجرتون زاهیه، یعنی این آفتاب گیره، لا شرقیه است که صبح تا یه مدت آفتاب نگیره، لا غربیه است که بعد از ظهر به عصر آفتاب نگیره، این دائما آفتاب میگیره. خب اگر یه درختی در وسط باغ باشه دائما آفتاب بگیره، شیرینتر، درشتر، پختتر و مانندان میشود. این غیر از آن است که بگوید این شجر دائما آفتاب میگیرد، اما این رو تحلیل میکند، میگه لا شرقیه ولا غربیه، این تأکید بهتری دارد، لا مقطوعه ولا ممنوعه هم از همین قبیل است. پس یه وقت می‌فرماید این درخت دائما میوه می‌دهد، یه وقت می‌فرماید لا مقطوعه ولا ممنوعه، یا لا شرقیه ولا غربیه، این تعبیرات خاص اون است. پس بنابراین در این گونه از موارد، گاهی انسان از فرود به فراز، گاهی از فراز به فرود، این تعبیر فراز و فرود از لطیف‌ترین تعبیرهای شیخ فرادالدین عطار است. قرآن گاهی هم فراز دارد، گاهی فرود، گاهی از پایین به بالا می رود، گاهی از بالا به پایین می آید، المکذبین الضالین، این ضلالت و گمراهی پایانش به تکذیب و کفر است، یعنی معصیت‌های کوچک به معصیت‌های بزرگ، بعد معصیت بزرگ به کفر منتهی می شود، که این آیه سمکان آقبت الذین اساءوا السوء با اون تحلیلی که سیدنا استاد دارد قبلا بیان شد که ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا انکذبوا. این انکذبوا کفر دیگه، کذب گناه است اما تکذیب کفر است. عاقبت کسانی که به دنبال گناه رفتند تکذیب است. این ضلالت گاهی به تکذیب میرسد معاذ الله، که عاقبت کسانی که بی توبه دارن میمیرن کفر است. یه وقت است که چون کافرن این گناه از اونها نشأت میگیرد و صادر میشود، لذا در یک قسمت مثل آیه 51 زالون بر مکذبون مقدم شد، در قسمت دیگر مکذب بر زالین مقدم شد که آیه 92 است، و اما این کان من المکذبین الزالین. پس گاهی سیئات سبب کفر می شود، کفر منشأ پیدایش سیئات ها به اون دیگه گاهی نیست البته. خب این قسمت ها را یکی پس دیگری فرمودن. یقین سه قسم است، گاه یقین علمی است، گاه یقین عینی است، گاه یقین حقی است. یقین علمی اینی که با برهان حاصل می شود. البته تو روایات ما هم هست کمترین چیزی که ذات اقدس اله خلق کرده است یقینه. خدا رحمت کنه سیدن استاد مرحوم امام رضوان الله علیه در اثناء بحث اصول یه روزی به این مناسبتی گفت که خیلی ها زننا هستن نه علما. اگر گفته شد العلما ورثت الانبیا شامل خیلی ها نمی شود، برای اینکه خیلی ها با مزنه دارن زندگی میکنن. ظاهر اینه، ظاهر اونه، بنای عقلا اینه، اعتبار اینه، اینا جز زنون رهاوردی ندارد. علم بسیار کم است، یقین بسیار کم است. یقین با برهان حاصل می شود. تو روایات دارد کمترین و نادرترین چیزی خدا خلق کرده است مسئله یقینه. یقین بسیار کمه. یقین یا علمی است مثل کسی که با برهان مطلبی را ثابت میکنه، یا عینی است مثل اون عارفی که حق را مشاهده میکند، یه خطای باصر و امثال ذلک نیست، یا خودش در او مستغرق است میشه یقین حقی. پس الیقین و علی ثلاث اقسام، یقین علمی، یقین عینی و یقین حقی. فرمود اینها در دنیا که یقین ندارن، که باورم نکردن حرف انبیا را، اما وقتی اذا بلغت الحلقوم اینا از علم و یقین به عین الیقین نرسیدن، از جهد و انکار به عین الیقین رسیدن. این ترتیب در کار نیست که انسان اگر بخواهد به عین الیقین برسد حتما اول باید علم الیقین داشته باشد. نه خیر، بعضی ها از علم الیقین به عین الیقین میرسند بعد به حق الیقین، بعضی از انکار و نفی و جهد و جهد و بیا و استیقنت ها انفسهم از اینجا میرسند. اینا که بلغت الحلقوم شد در دنیا که جهد و بها بودن، معزاله وقتی مردن به عین الیقین میرسن، حق را مشاهده میکنن. وقتی وارد سخت و سوز شدن ان هذا له و حق الیقین، بعد از مرگ به اینها دوزخ نشون میدن، فن اف سحر هذا ام انتم لا تبصرون، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. خب این از تردید یا نفی به عین الیقین رسید، نه اینکه از علم الیقین به عین الیقین برسد. پس این تسلیس ناظر به ترتب نیست. ما سه نوع یقین داریم، علم الیقین داریم، عین الیقین داریم، حق الیقین داریم، که یقین بر سه قسم است، یا یقین حصولی است، یا یقین حضوری است، یا یقین وجودی است. اما معناش این نیست که اینا مرتبن اگر کسی بخواهد به عین الیقین برسد حتما اول باید علم الیقین داشته باشد. این طور نیست. لذا همین منکرین وقتی مردن خدا به اینها فرمود که این جهنم رو ببینید، افسحر هازا. بنابراین اگر یه مطلب جدیدی در سوره مبارکه واقعه باشه در نوبت فردا مطرح میشه، اگر نشد که انشاءالله به سوره مبارکه حدید میرسیم. الحمدلله رب العالمین.